فتح این دژ نشان میداد که چند شب قبل چه اتفاق بزرگی افتاده است و ما باید دشمن را از مقابل دژ دور می کردیم و آنها تلاش می کردند که دژ را پس بگیرند. روی دژ سعید اسلامیان و ناصر قاسمی و محمود حمیدزاده و حاج ستار ابراهیمی منتظر آمدن ما بودند. آنها به ترتیب مسئول محور، جانشین اول و دوم محور بودند. حاج ستار هم با گردانش چند شب قبل دژ را گرفته بود و با اینکه نیروهایش به عقب رفته بودند، اما خودش برای توجیه فرمانده جدید آنجا مانده بود. طبق نظر مسئولان باید نیروهای گروهانم را از چپ تا راست دژ میچیدم و منتظر میماندم که بعد از عبور گروهان اول از دژ به فرماندهی حیدر هوشیاران پاکسازی نخلستان را تا عمق ادامه بدهیم. هنگام غروب گروهان اول از سمت دژ به سمت نخلستان رفت و صدای تیرهای سبک بالا گرفت. همانجا هوشیاران مجروح شد. از آنجا معاون من عباس علافچی فرماندهی گروهان اول را به عهده گرفت. عراقی ها پشت نخل ها وول می خوردن و جلو می آمدن، اما نرسیده به دژ با شلیک بچه ها زمین گیر می شدند و عقب می رفتن. تقریبا گروهان عباس علافچی از راست نخل ها به دشمن جناح داده بود و داشتن دور می خوردن. سعید اسلامیان گفت: خوش لفت پشت سرم بیا. از انتهای سمت چپ دژ تا سمت راست از وسط کانال عبور کردیم. بیشتر مسیر کانال از اجساد عراقی ها بسته شده بود و ناچار پا روی آنها می گذاشتیم و عبور می کردیم. به انتهای دژ رسیدیم، جایی که بچه های لشکر سید الشهدا مستقر بودند. فرمانده گردان ما سالار آبنوش هم آنجا بود. سعید یک لحظه از دژ بالا رفت و به اندازه یک چشم به هم زدن نگذشت که یک عراقی از پشت نخ رگباری به سمت او گرفت و تیر به کشاله ران او خورد. سعید حتی خم هم نشد، مثل شیر بالای دژ ایستاد و رجز خواند: بچه ها بزنیدشان، امانشان ندهید. تیربارچی ها نخلستان را به تیر بستند و عراقی ها باز هم پشت نخل ها سنگر گرفتند. یکی از بچه های لشکر سید الشهدا پرسید: این اخوی کی هست؟ عجب سر نترسی دارد. من هم باد به قبقب انداختم و گفتم: این یل لشکر ماست. حاج سعید اسلامیان سعید صدای مرا شنید و گفت: خوش لفظ لوس نشو. همانجا با مسئول محور لشکر ده هماهنگ کرد که نیروهای گروهان یک را که جلو رفته بودند مبادا به اشتباه بزنند. خواستیم برگردیم، پرسیدم: هاش سعید، نمیخواهی پایت را ببندی؟ لبخند با صورت او گره خورده بود. با همان تبسم همیشگی گفت: خیلی داری شلوغش میکنی. آفتاب نزده بود که باقی مانده گروهان یک از نخلستان برگشتند و حالا با بالا آمدن خورشید نوبت عراقی ها بود که شانسشان را برای باز پسگیری دژ امتحان کنند. اول با خمپاره 120 شروع کردند. متر به متر کانال را از ابتدا تا انتها می زدند و کم کم کاتیوشا و توپخانه سنگین هم به آن اضافه شد و نوبت به خمپاره های سبک 60 میلیمتری که رسید و خودم گفتم شاید نیروهای پیاده آنها جلو بیایند و شاید هم این یک آتش تهیه سنگین باشد. اما نخلستان متراکم فرصت مانور تانک‌ها را به آنها نمی‌داد. آتش به حدی سنگین بود که حتی اگر عراقی‌ها تا لب دژ می‌آمدند، تیری از جانب ما به سمت آنها شلیک نمی‌شد. بچه‌ها داخل کانال مچاله شده بودند و منتظر که هر لحظه خمپاره یا توپی کنارشان منفجر شود. من، امیر خانزاده و حسین یلفانی تنها نفراتی بودیم که طول کانال را می‌رفتیم و می‌آمدیم و گاهی نیم نگاهی به سمت مقابل می‌انداختیم. کم کم کانال از حجم انفجارها تخریب شد و مسیری را که در ابتدا بی خم شدن می رفتیم به دلیل پر شدن از خاک و گونی خمیده و حتی سینه‌خیز عبور می کردیم. چشمانمان به آسمان بود که کی از زوزه خمپاره ها کم می شود، غافل از این که تازه اول ماجراست. ساعت 9 صبح سر و کله هلیکوپترهای عراقی پیدا شد. هلیکوپتر اول 30 متری زمین و ابتدای دژ ایستاد. مطمئن بود که حتی یک قبضه دوشکا در خط نیست که به طرف او شلیک کند. سهرابی اولین تیربارچی بود که از داخل کانال با گیرینوف به سمت آن تیراندازی کرد، اما پیش از او هلیکوپتر چند راکت به سمت کانال فرستاد. او همان کارگر ساده‌ای بود که قرار گذاشته بودیم پس از 2 روز به خانه‌اش برگردد، ولی همانجا به آسمان برگشت. تیرباچی دوم از فاصله دورتر میزد، اما او و کمک تیرباچی هم با انفجار راکت هلیکوپتر از داخل کانال به بیرون پرتاب شدند. دستم هنوز زخم بود و پانسمان داشت. نمی توانستم حتی با سلاح سبک تیراندازی کنم. فقط شاهد افتادن بچه ها بودم و کاری ازم بر نمی آمد. هلیکوپتر اول که تمام راکت هایش را زد، دومی آمد و سومی، و حالا آنقدر موشک هلیکوپتر داخل کانال ها خورده بود که می توانستم موقع شلیک موشک ها تعداد آنها را بشمارم. 1، 2، 3 تا 14 را می شمردم و موشک 14 که به سمت ما می آمد، لانچر زیر هلیکوپتر خالی می شد و بر می گشت و هلیکوپتر بعدی می آمد. دیگر ما چند نفر هم جابجا نمی شدیم. با بیسیم فقط به آب نوش که انتهای دژ بود می گفتیم بچه های من بیشترشان یا سراغ شامخی را می گیرند یا رفتن موقعیت هادیپور. کاری کن. او هم به فرمان دلشکر اطلاع می داد، اما هر کس هم جای ما می آمد سرنوشتش همین بود. بیسیم را پشتم انداختم و به بیسیمچی هم گفتم با من بیا. دنبال سعید اسلامیان بودم. کانالی که دیشب از اجساد عراقی ها پر بود، از پیکر شهیدان که روی عراقی ها افتاده بودند انباشته شده بود. دلم نمی آمد پا روی آنها بگذارم و رد بشوم، اما راه دیگری هم نبود. در مسیر سیمای نورانی آن بسیجی نوجوان یعنی بهادر بیگی را دیدم که تیر از وسط پیشانیش خورده بود. آن طرفتر پیکر شهید احمد حقجو را که چند بار خونپاره روی بدن پاره پارهش خورده بود. تا آن روز خودم را جلوی دشمن تا این اندازه دست بسته و ناتوان ندیده بودم. صدایم پشت بیسیم می لرزید. عصبی بودم. از خودم، از عراقی ها و حتی از فرماندهان لشکر که چشمم باز به سعید اسلامیان و ناصر قاسمی افتاد. سعید با بیسیم با عقب صحبت می کرد. وقتی تماس تمام شد رو کرد به ناصر قاسمی و گفت نشد. زدنش. پیدا بود که خبر ناامید کننده ای را شنیده است. قاسمی پرسید چطوری؟ کجا؟ نرسیده به دژ زدنش. رفیعی هم شهید شد. این خبر امید همه را برای رهایی از هلیکوپترها ناامید کرد. دوباره بیسیم صدا زد. گوش همه به صدای سید مسعود حجازی فرمانده طرح عملیات لشکر بود که خبر داد تا غروب مقاومت کنید. گردان 158 امشب جایگزین گردان 154 می شود. 1 ساعت گذشت. من همانجا ماندم داخل کانال کنار سنگر فرماندهان محور که اکبر امیرپور فرمانده گردان 158 به همراه 1 نفر برای توجیه خط آمدند. مطمئن شدم که او و نیروهایش جایگزین نیروهای باقی مانده ما خواهند شد. آتش مجال نمیداد. اسلامیان و بقیه او را خوب به موقعیت دژ توجیه کردند. آنجا جنگ تن با آتش بود. یک آتش یک طرفه. حلقه کوچک ما داخل کانال هدف خوبی برای راکت هلیکوپتر بعدی بود.